سلام، من پوریا بختیاری هستم و شما به اکوتوپیا گوش میدید. میل به رشد و پیشرفت کردن یکی از نیازهای درونی ماه که هممون به دنبالش هستیم. ولی خب این رشد کردنم نیاز داره که ما یه سری تغییرات توی خودمون ایجاد بکنیم و به یه عادتهای خوبی رو بیاریم و عادتهای بدمون رو کنار بذاریم. و بارها هم شده دیگه، این کار رو میخواستیم انجام بدیم و ولش کردیم. خیلی زود بیخیال شدیم، دل سرد شدیم و حتی خیلی وقتا به این نتیجه رسیدیم که ماها آدمای با اراده ای نیستیم که بتونیم به اهدافی که مد نظرمونه برسیم. حالا چه اهدافی مثل ترک سیگار و کاهش وزن باشه، چه اهداف بزرگی مثل پس انداز کردن های زیاد و سرمایه گذاری کردن و خیلی موارد دیگه ای که دائما توی زندگیمون بارها باهاش برخوردیم. و خب در همین مورد هم باورهای غلط زیادی وجود داره. خیلی ها فکر میکنن که تغییر کردن و ایجاد عادتهای خوب و ترک عادتهای بد به یه کار انقلابی و بزرگ نیاز داره و یه نفری رو میخواد که گامهای بزرگی برداره و اراده خیلی زیادی داشته باشه. در صورت که واقعیت این مدلی نیست. ترک عادتهای بد یا ایجاد عادتهای خوب اتفاقا خیلی هم راحته. صرفا یه سری اصول داره که باید اونها رو یاد بگیریم، کوچیک کوچیک شروع بکنیم تا بتونیم دستاوردهای بزرگی برای خودمون رقم بزنیم. بله درسته، دقیقا برخلاف چیزایی که رویا فروشا میگن یا جاهای مختلف و سخنان انگیزشی که میخونیم، تغییر کردن و ایجاد عادت اصلا کار سختی نیست و نبایدم اصلا دنبال تغییرات یک دفعه‌ای باشیم. نیاز داره که یه سری مراحل رو انجام بدیم تا بتونیم به اون اهداف مد نظرمون برسیم. تو این اپیزود میخواییم در مورد همین صحبت کنیم. میخواییم ببینیم چطور میتونیم برای خودمون عادتهای خوبی ایجاد بکنیم یا اینکه از شر عادتهای بد راحت بشیم. روند این اپیزودم این مدلیه که اولاً خود عادت رو تعریف میکنیم که اصلا چیه، چه مراحلی داره که یک عادت ایجاد میشه و به روتین زندگی ما تبدیل میشه و در ادامه در مورد مراحلی که یک عادت رو بتونیم برای خودمون ایجاد بکنیم که بهش پایبند بمونیم حرف میزنیم و اصول و راه و روشش رو میگیم و در آخر اپیزودم یه سری نکات تکمیلی میگیم که به ایجاد عادت و پایبندی اون بهمون کمک میکنه. مراحل خیلی جذاب و مهمیه که شما اصلا مهم نیست که چه جایگاهی دارید یا چه وضعیتی دارید. این موارد به شدت مهم و کاربردیه و میتونه توی جای جای مختلف زندگیتون به کار بیاد و ازش استفاده بکنید. پس اگه شما هم بارها تلاش کردید که یک عادتی ایجاد بکنید یا یه برنامه‌ای برای خودتون چیدید و بعد از یه مدت کوتاهی ولش کردید، توصیه میکنم این اپیزود رو گوش بکنید، چون حرفای خیلی خوبی داریم که میتونه واقعا باعث تغییراتی توی زندگیتون بشه. یه مسیر طولانی و بلند مدت رو بهتون معرفی میکنیم که میتونه شما رو به راه راست هدایت بکنه و تلنگرهای خوبی بهتون بزنه که از مسیری که برای خودتون چیدید خارج نشید. قبل از شروع هم لازم این نکته رو بگم که ما برای تهیه متن این اپیزود سراغ کتابایی که توی زمینه عادت رفتیم و نکته جالب اینجا بود که تقریبا اکثر کتابا یک راه و روش و یک فرمول داشتن معرفی میکردن و هر کدومشون با ادبیات و مدل خودشون داشتن اون حرفو میزدن. این نکته رو برای این دارم میگم که بدونید تقریبا اصول عادت سازی به طور درست توی اکثر کتابا یکسانه. ما سعی کردیم توی این اپیزود نکات و توصیه های مختلفی که توی کتابای مختلف حوزه عادت مطرح شده رو بیاریم بررسی بکنیم و به زبون ساده اینجا راجبش صحبت بکنیم. بریم بشنویم این اپیزود رو، چون اپیزود به شدت کاربردیه و میتونه توی سطح‌های مختلف زندگی به کارمون بیاد. اسپانسر این اپیزود کارگزاری آگاهه. آگاه با 19 سال سابقه توی بازار سرمایه و مدیریت بیشتر از 22 هزار میلیارد تومان دارایی به عنوان یکی از بزرگترین و معتبرترین کارگزاری‌های کشور شناخته میشه. این کارگزاری علاوه بر فراهم کردن بستر معاملاتی برای سرمایه‌گذارا، با ارائه سبد جامعی از خدمات متنوع مالی مثل صندوق‌های سرمایه‌گذاری، مشاوره و تحلیل بورس و همچنین برگزاری دوره‌های آموزشی مختلف تلاش می‌کنه تا نیازهای تمام سرمایه‌گذارا رو توی سطح‌های مختلف برآورده کنه. علاوه بر این، کارگزاری آگاه با بیشتر از 100 تا شعبه توی سراسر کشور و پشتیبانی و مشاوره رایگان شبانه روزی همراه شما تا تجربه بهتر و موفق‌تری از سرمایه‌گذاری توی بورس داشته باشید. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره کارگزاری آگاه و خدمات متنوعی که توی حوزه سرمایه‌گذاری داره، میتونید به توضیحات که توی کپشن این اپیزود نوشتم مراجعه بکنید تا اطلاعات بیشتر و کاملتری به دست بیارید. همین اول کار، قبل از که بخوایم بریم وارد توصیه ها و راهکارا بشیم، بد نیست که یه تعریف یه خطی از عادت داشته باشیم. عادت اصلا چیه؟ عادت رفتاریه که به اندازه کافی تکرار میشه و بعد از یه مدت میبینیم که داره به طور خودکار انجام میشه، بدون اینکه ماها اراده خاصی روی اون کار داشته باشیم یا با قصد و غرضی بخوایم بریم اون کارو انجام بدیم. راستش این تعریف یک خطی رو از عادت که داشتم میگفتم یاد اپیزود اقتصاد توجه افتادم. توی اون اپیزود اگه یادتون باشه به این نکته اشاره کردیم که میزان توجه ما مقدار محدودیه، یعنی ماها از یه حدی بیشتر نمیتونیم توجه بکنیم، یا به عبارت بهتری نمیتونیم به همه مسائل به یک میزان توجه و دقت داشته باشیم. پس لازمه که توجهمون رو از یه سری چیزا کم بکنیم تا روی مسائل مهم زندگیمون که اهمیت بیشتری برامون دارن میزان بیشتری توجه داشته باشیم که بتونیم براش صرف بکنیم. این قضیه با عادت سازی خیلی بهتر و قشنگتر انجام میشه، چون شما اگه بتونید توی مسائل مختلف زندگیتون عادت ایجاد بکنید، دیگه کمترین انرژی رو ذهنتون مصرف میکنه و دیگه درگیر این نمیشه که مسائل جزئی و کوچیک رو بخواید بهش توجه داشته باشید و انرژی براش صرف بکنید. دقیقاً مثل هواپیما میذاریم رو حالت اتوپایلوت و توجه و حواسمون رو میذاریم برای چیزای مهمتر. پس تا اینجا این نکته رو فهمیدیم که هدف نهایی عادت اینه که مسائل پر اهمیت زندگیمون رو با صرف کمترین انرژی و تلاش ممکن بکنیم. خب حالا که هم فهمیدیم که عادت چیه، هم چه اهمیتی داره، بیایم ببینیم که عادت اصلا چجوری به وجود میاد. عادت به طور کلی طی 4 مرحله به وجود میاد. مرحله اول تلنگره، مرحله دوم تمایله، مرحله سوم جواب دادنه و مرحله چهارم پاداشه. اینا رو به طور مفصل باز میکنم. بیا اینا رو باز بکنیم ببینیم این 4 مرحله یعنی چی. گفتیم حالت اول برای ایجاد عادت تلنگره، یعنی یه تلنگر عموماً اولش به ذهن ما میخوره و ما تصمیم میگیریم که یه کاری انجام بدیم یا انجام ندیم. مثلا اگه دقت کرده باشین، ماها وقتی ناراحتیم از یه چیزی تلاش میکنیم که یه کاری بکنیم تا این عادت کم رنگ بشه و خب عموماً هم دنبال چیزای مخرب میریم. مثلا اگه دقت کرده باشید، آدمایی که رنج زیادی تحمل میکنن یا اخبار بد زیادی بهشون میرسه، تلاش میکنن که با سیگار، مشروب، الکل، شیرینی و چیزای مختلف دیگه‌ای برن به اون حس منفیشون جواب بدن و بتونن اون رو از بین ببرن. و خب این نکته رو بارها دیدیم که از یه جایی به بعد دیگه قابل کنترل نیست و ما نمیتونیم اون رفتار رو ترکش بکنیم. حالا این مورد رو جلوتر ادامه راجبش صحبت میکنم. مرحله اول همونطوری که گفتیم تلنگره، یه تلنگری به ذهن ما میخوره و ما تمایل پیدا میکنیم که به اون جواب بدیم و یک کاری در راستای اون تلنگره انجام بدیم. حالا مرحله اول که انجام شد و تلنگر به ما خورد، میریم سراغ مرحله دوم. مرحله دوم تمایله، یعنی همون جوری که گفتیم وقتی به ما تلنگر میخوره به این میل پیدا میکنیم که بریم دنبال یه جوابی بگردیم. مثلا این نکته رو آدم شنیده که نیکوتین با آدم آرامش میده. طبیعتاً وقتی یه اتفاق بدی میفته تمایل پیدا میکنه که نیکوتین بدنش رو بالاتر ببره. یا مثلا شیرینی هم همین حس رو داره. ماها عموماً شیرینی رو تو مراسمای عروسی و تولد و مراسمای شاده که مصرف میکنیم و توی ذهنمون به طور ناخودآگاه شیرینی نماد خوشحالیه. حالا وقتی که ما یه اتفاق بدی برامون میفته، به شیرینی هم تمایل بیشتری پیدا میکنی. یا اصلا اگه دقت کرده باشید، آدمایی که افسرده میشن و ناراحتی زیادی براشون پیدا میشه ولی با یه افزایش وزن جدی بعد اون همراه میشن، علتش همینه، چون تمایل پیدا میکنن که به اون تلنگر اولیه‌ای که بهشون خورده و حس بعدی براشون ایجاد کرده یک جوابی بدن. این تمایله با غذا خوردن و الکل مصرف کردن و سیگار کشیدن جواب داده میشه که خب تبعات خیلی بدی هم داره. یا اصلا بیاین مثال خوبش رو بزنیم. در نظر بگیرید شما میرید چکاپ و دکتر به شما میگه که مثلا کبدتون چربه. همین حرف دکتر مثل یک تلنگر عمل میکنه برای شما و شما تمایل پیدا میکنید که یک تغییر مسیری توی زندگیتون بدید. مثلا ورزش کردن رو انتخاب میکنید، رژیم غذاییتون رو اصلاح میکنید، میرید سراغ یه دکتر تغذیه یا هر چیز دیگه‌ای که بتونید برای اون تلنگر اولیه یک راه حلی پیدا بکنید. اینجا میرسیم به مرحله سوم، مرحله جواب دادن. گفتیم که مرحله اول ایجاد یه تلنگر اولیه است، مرحله دوم تمایلیه که ما پیدا میکنیم که به اون تلنگر جواب بدیم، و مرحله سوم خود عمل جواب دادنه. که خب این سه مرحله رو توی مثالایی که زدیم بهش اشاره کردیم دیگه، که مثلا ما یک عزیزی رو از دست میدیم، حس غم زیادی رو تجربه میکنیم، یعنی یه تلنگر اولیه به همون میخوره. حالا ما تمایل پیدا میکنیم که به اون حس منفی یک جوابی بدیم که اون جوابه میتونه شیرینی، الکل یا هر چیز دیگه ای باشه. و خب این سه مرحله که تموم شد، حالا به مرحله چهارم میرسیم، مرحله خیلی مهمی که بعد از اون دیگه عادت شکل میگیره. چه مرحله ای؟ پاداش. شما اگه تلنگر بهتون خورد، تمایل پیدا کردید که به اون تلنگره جواب بدید و جوابی هم بهش دادید، حالا اگه اون جوابه براتون لذت بخش و رضایت بخش باشه و یک پاداشی دریافت بکنید، این رفتار احتمال خیلی زیاد برای شما به یک عادت تبدیل میشه. طبیعتاً میدونید دیگه، منظورم از پاداش لزوماً پاداش مادی نیست، اون حسیه که ما نسبت به اون جواب دادن پیدا میکنیم. مثلا کسی که ناراحته و با الکل غمش رو فراموش میکنه یا کمرنگ میشه، این کمرنگ شدن غم دقیقاً همین پاداشیه که برای این نیازش بهش جواب داده. حالا از الان به بعد احتمال این که توی غمای کوچیک و بزرگ دیگه ای هم که براش ایجاد میشه بره سراغ الکل تا بتونه اون غم رو کم رنگ بکنه خیلی زیادتر میشه. این چهار مرحله‌ای که گفتیم مراحلی هستن که باعث میشه عادت در ما شکل بگیره. این قسمت رو برای این به طور مفصل توضیح دادم که شما با سازوکار ایجاد عادت آشنا بشید و متوجه این بشید که دقیقاً چی میشه که یک عادت در ما نهادینه میشه و ما بعد از یه مدتی اون رو ناخواسته تکرار میکنیم. آدمایی که سیگار میکشن، آدمایی که خیلی کتاب میخونن، آدمایی که هر روز ورزش میکنن یا هر اقدام مثبت و منفی دیگه‌ای که روتین زندگیشون شده، دقیقاً با استفاده از همین سازوکاری که به وجود اومده. خب ما این رو درک کردیم. الان سوال مهمی که مطرح میشه اینه که خب ما الان باید چی کار بکنیم؟ چطوری برای خودمون یک عادت بسازیم و اون عادت رو بهش پایبند بمونیم که بتونیم در بلند مدت هم ازش استفاده کنیم؟ این سوالیه که از الان به بعد تا آخر اپیزود میخوایم راجبش صحبت بکنیم و مثالا و توصیه های مختلف رو بیاریم که ببینیم دقیقا باید چه کاری انجام بدیم. ماها برای این که بتونیم یک عادت خوب موندگاری برای خودمون بسازیم یا عادتهای بدی که داریم رو ترکشون بکنیم، نیاز داریم که 4 مرحله رو انجام بدیم. به طور کلی 4 راهکار وجود داره که به ما کمک میکنه این مسیر رو به طور درست و حرفه‌ای ببریم جلو. پس اگه میخوان یک عادتی برای خودتون بسازید یا از شر عادتهای بد راحت بشید، باید این 4 مرحله رو به طور دقیق یاد بگیرید، پیادش بکنید و یکم صبر به خرج بدید تا بتونید به اون نتیجه مد نظرتون برسید. خب بیایم ببینیم این 4 مرحله چی هستن. مرحله اول اینه که هدفمون رو باید آشکار و شفافش بکنیم. تا وقتی که ندونیم میخوایم به چه چیزی برسیم یا یه هدف مبهمی داشته باشیم، خیلی نمیتونیم در راستای اون حرکت بکنیم و برای خودمون عادت بسازیم. حالا وقتی که آشکار و شفاف شد هدفمون، باید بریم سراغ مرحله دوم. مرحله دوم اینه که یه مسیر جذاب برای خودمون ایجاد بکنیم. یعنی نباید کارهای انقلابی و خاصی انجام بدیم که خیلی هم سخت و طاقت فرساه و احتمال اینکه ولش بکنیم هم خیلی زیاده. اصلا و ابدا نباید به این سمت حرکت بکنیم. باید مسیر ایجاد عادت رو جذاب بکنیم. مرحله سوم چیه؟ مرحله سوم اینه که فرایند ایجاد عادت رو باید راحتش بکنیم. تا جای ممکن باید هر دست انداز و استکاکی رو از مسیرمون حذفش بکنیم تا هیچ مانع و بهانه‌ای وجود نداشته باشه که ما رو از هدفمون دور بکنه یا بخوایم اون عادت رو ولش بکنیم و بیخیالش بشیم. بد نیست بدونید که یه دونه دست انداز جزئی میتونه به راحتی جلوی ایجاد عادت رو بگیره و نذاره ما به اون برنامه‌ای که داریم برسیم. این کارا هم که انجام شد، مرحله آخر رو باید انجام بدیم. مرحله آخر چیه؟ مرحله آخر اینه که باید رضایت بخشش بکنیم. ماها نیاز داریم یک دوپامینی دریافت بکنیم تا بر اساس اون انگیزه داشته باشیم که ادامه بدیم. اگه قرار باشه یک مسیر رو طی بکنیم، یک عادتی برای خودمون ایجاد بکنیم ولی هیچ رضایت خاصی برامون ایجاد نشه، چه انگیزه‌ای وجود داره که بخوایم اون عادت رو مجدداً تکرارش بکنیم؟ این 4 مرحله مراحل مهمی هستند که برای ساخت عادت یا از بین بردن عادت‌های بد میتونه بهمون کمک کنه. یه بار دیگه به طور تیتوار تکرارشون میکنم، چون میخوام در ادامه راجع به دونه به دونه اینها مفصل حرف بزنم. مرحله اول شد آشکارسازی هدف، مرحله دوم هم این شد که باید مسیر رو جذاب بکنیم، مرحله سوم این شد که باید فرایند ایجاد عادت رو راحتش بکنیم تا جایی ممکن، و مرحله چهارم هم اینه که باید اون رو رضایت بخشش کنیم. خب بیایم دونه به دونه اینها رو بازش بکنیم و از توصیه هایی که توی کتابای مختلف گفته شده استفاده بکنیم تا ببینیم راهکار درست چیه. و مثلا اگر میگیم که آشکارسازی هدف و جذاب کردن مسیر رو راحت کردن، دقیقاً داریم راجع به چی حرف میزنیم و چه کاری میتونیم برای انجام اینها استفاده کنیم. بیایم بررسی بکنیم دونه به دونش رو. گفتیم که مرحله اول آشکار و شفاف سازی هدفه. شما باید اولین کاری که انجام میدید این باشه که هدفتون رو به طور کامل و واضح مشخص بکنید. باید بشناسید که دقیقاً می‌خواید به چه چیزی برسید. اگر شما ندونید که قراره چه مسیر رو طی بکنید، طبیعتاً نمیتونید در راستای اون حرکتی انجام بدید. یا مثلا بخواید تغییری توی خودتون ایجاد بکنید، نه، امکان پذیر نیست. که خب این آشکار کردن و شفاف کردن هم یه سری تکنیک داره که به راحتی میتونید این تکنیک‌ها رو برای خودتون ایجاد بکنید. به چند مورد از این تکنیک‌ها اشاره می‌کنم، چون اصلا نمی‌خوام توی این اپیزود کلی‌گویی بکنم و صرفاً به طور تیتوار نکات که توی کتاب گفته شده رو بیام بیانش بکنم. نه، می‌خوایم کاربردی اینها رو یاد بگیریم که چطوری توی زندگیمون ازش استفاده بکنیم. برای آشکارسازی و شفافسازی هدف راهکارهای مختلفی وجود داره. یکی از راهکارها استفاده از روش اشاره و فراخوانه. یعنی چی؟ یعنی شما باید به طور شفاهی و واضح و رسا کاری که میخواین انجام بدید رو فریاد بزنید. برید برای بقیه بگید که من میخوام چه کاری انجام بدم. دقیقا به طور شفاف بهش اشاره بکنید. به زبون راحت‌تر، چیزی که توی فکرمونه رو باید بیاریمش روی کاغذ، باید بیاریمش توی حرف. تا وقتی چیزی توی فکرمونه خیلی احتمالش زیاده که اون قضیه فراموش بشه و بیخیالش بشیم. ولی وقتی که اون چیزی که تو فکرمونه رو بیاریم روی کاغذ یا به یک نفری بگیم و به حرف درش بیاریم، این کار باعث میشه که ناخودآگاهمون فعال بشه و توی مواقع مهم تلنگرای خوبی بهمون بخوره. به عبارت بهتری حساس‌تر بشیم نسبت به ماجرا. واقعا بیاین یک بار اینو امتحان بکنید. اگه هدفی توی ذهنتونه، نمیخواین هم به کسی بگید، حتی بیاین روی کاغذ بنویسید. این کار خیلی تأثیر خوبی داره و میتونه خیلی کمکتون بکنه که از مسیرتون دور نشید. مثلا در نظر بگیرید که شما تصمیم دارید که این ماه 10 میلیون تومان از درآمدتون رو پس انداز بکنید و خب به این قضیه فکر میکنید صرفا. بارها شده که ماهای مختلفم به این مورد فکر کردید ولی هیچ وقت نتونستید عملیش بکنید. این ماه بیاین این قضیه رو روی کاغذ بیارید و بنویسیدش. آخر ماه خودتون چک بکنید. شاید به همون عدد 10 میلیونی که مد نظرتون بوده نرسیده باشید، ولی بخشی از پولتون رو تونستید سرمایه گذاری و پس انداز بکنید. این یه اقدام کوچیکه که میتونه نتایج خوبی در بلند مدت داشته باشه. پس راهکار اول این شد که از روش اشاره و فراخوان استفاده بکنید. راهکار بعدی یه راهکار خیلی راحت تره. اونم این که بیایم کارت امتیازی عادت بسازیم. این کار همکار خیلی راحتیه. شما قبل از اینکه بخواید عادتی بسازید یا بخواید تغییری توی خودتون ایجاد بکنید، یه کاغذ بردارید و کارهایی که در طول روز انجام میدید رو بنویسید. مثلا میتونه این مدلی باشه که شما هدف گذاری میکنید که من صبحا میخوام 5 دقیقه کتاب بخونم. خب بیان یه لیست درست بکنید. از اول صبحی که از خواب بیدار میشید تا موقعی که از خونه خارج میشید کارهاتون رو لیست بکنید و کل کارها رو بنویسید. از بلند شدن از تخت خواب، قطع کردن آلارم گوشی، دوش گرفتن، مسواک زدن، صبحانه خوردن، قهوه خوردن، بیان کل این کارها رو بنویسید. حالا وقت که این کارها رو لیست کردین، بیاین کارهای خوب و مثبتتون رو امتیاز مثبت بهش بدین، کارهای غلط و اشتباهی که انجام میدید رو امتیاز منفی بدید و کارهایی که نه بده و نه خوبه رو بیاین بهشون امتیاز خنسا بدید. اصلا هم این کار رو سخت نکنید. با یه علامت مثبت، منفی، ضرب در این کار رو بشین انجام بدید. توجه داشته باشین توی این مرحله ما ها نمیخوایم کار خاصی انجام بدیم. صرفا میخوایم عادتامون رو شفاف و آشکارش بکنیم. همین، اصلا قرار نیست هیچ کاری انجام بدیم یا بخوایم یک مورد رو کم بکنیم یه مورد رو زیاد بکنیم. این کار رو صرفا داریم انجام میدیم تا بدونیم دقیقا توی چه وضعیتی هستیم، چه عادتهای خوبی داریم، چه عادتهای بدی داریم. مثلا اگر شما عادت دارید که اول صبح بعد از صبحانه خوردن سیگار بکشید، این خب طبیعتا یه چیز منفیه، باید یه علامت ضرب در کنارش بزنید. یا مثلا اگه عادت دارید اول صبح قبل از که بخواید از تخت خوابتون خارج بشید تلگرام و اینستاگرام و جای مختلف رو چک بکنید، این میشه یه عادت بد. در نقطه مقابلش اگه شما عادت دارید که صبحا همون موقعی که دارید قهوه میخورید یه مطلب علمی رو توی یه کانال تلگرامی بخونید، این کار میشه کار مثبت. باز تکرار میکنم توی این مرحله ما اصلا قرار نیست کار خاصی انجام بدیم. صرفا میخواییم کارت امتیازی عادت بسازیم تا عادتهایی که داریم رو شفاف و آشکارشون بکنیم، ببینیم دقیقا چه وضعیتی داریم. حالا وقتی که این کار رو انجام دادید باید بریم سراغ راهکار بعدی. از فرمول قصد اجرا استفاده بکنیم. چیه این فرمول؟ این جمله‌ای که میگم رو لطفاً روی یک کاغذ بنویسید. من فلان رفتار رو در فلان زمان در فلان موقعیت انجام خواهم داد. این جمله رو بنویسید و به جای کلمه فلان برنامه هاتون رو بنویسید. کارهایی که میخواین انجام بدید رو یادداشت بکنید. مثلا جمله میتونه این مدلی باشه: من 3 صفحه کتاب خوندن رو 8 صبح در موقعیتی که دارم قهوه میخورم انجام میدم. همین یه جمله ساده رو یادداشت بکنید. باز اینجا هم لازم این نکته رو تکرار بکنم که حتی توی این مرحله هم ما باز قرار نیست کار خاصی انجام بدیم. صرفاً میخوایم هدف رو شفافش بکنیم. اون عادت که برای خودمون میخوایم ایجاد بکنیم باید به طور کامل و واضح شفاف باشه این قضیه. این مدل کارا خیلی به افزایش شفافیت کمک میکنن. توجه داشته باشید ما در طول روز فکرهای مثبت و منفی زیادی از ذهنمون عبور میکنه. اگه بیایم این کارها رو انجام بدیم و این جملات ساده رو بنویسیم و کارت امتیاز عادت ایجاد بکنیم برای خودمون، اینا به ما کمک میکنه که این موارد فیلتر بشن و توی ذهنمون بولد بشه و با اهمیت بیشتری اونها رو ببینیمشون. پس لطفاً این قضایا رو جدی بگیرید و حتما یک بارم که شده امتحانش بکنید. امتحانش اصلا نه ضرر داره نه هزینه‌ای داره براتون. حالا وقتی که این کارا رو انجام دادید، یعنی اومدید کارت امتیازی عادت ایجاد کردید، فرمول قصد اجرا رو نوشتید، باید بریم سراغ مرحله بعدی. مرحله بعدی استفاده از فرمول زنجیره سازی عادت‌ها. این فرمول بی‌نظیریه که شما برای جفت کردن عادت‌های جدید با عادت‌های قبلی میتونید ازش استفاده بکنید. باز کاغذ بردارید، این جمله‌ای که میگم رو یادداشت بکنید. من بعد از فلان عادتی که دارم انجام میدم، فلان عادت جدید رو هم انجام خواهم داد. که اینجا طبیعتاً به جای کلمه فلان عادت، عادتایی که از قبل داشتید و عادتای جدیدی که میخواین ایجاد بکنید رو یادداشت میکنید. مثلا جمله میتونه این مدلی باشه: من صبحا بعد از اینکه دوش گرفتم، قبل از اینکه بخوام چای بخورم، 3 صفحه کتاب مطالعه میکنم. با این کار ما میخوایم توی این مرحله بین عادتهایی که در طول روز به طور روتین داریم انجام میدیم یه سری موارد کوچیک کوچیک رو بگنجونیم. یعنی مثلا ممکنه یک نفر این مدلی باشه که صبحا حتما قبل از بیرون رفتن دوش میگیره، چای یا قهوهش رو هم میخوره و بعد بیرون میره. خب ما میتونیم این رو از فرمول زنجیره سازی عادت‌ها استفاده بکنیم و بین عادت‌های مختلفمون عادت جدید رو بگنجونیم. یعنی این مدلی با خودمون قرار بذاریم که بعد از دوش گرفتن و بین قهوه خوردن 3 صفحه کتاب قرار بخونم. توجه داشته باشید که ما توی این حالت چیزی رو نمیخوایم حذفش بکنیم، میخوایم صرفاً چیزای جدید رو بین کارامون بگنجونیم. این تکنیک خیلی خفنیه و واقعاً میتونه براتون کاربردی باشه. همین کارهای کوچیک کوچیک در بلند مدت میتونه نتایج شگفت انگیزی داشته باشه. این قضیه رو باز آخر این اپیزود برمیگردم و بهش اشاره میکنم، چون واقعاً مسئله خیلی خیلی مهمیه. خب یه جمع‌بندی تا اینجا بکنم ذهنمون یکم منسجم بشه. گفتیم که قدم اول برای ایجاد عادت شفافیته، که برای این شفافیت هم لازمه که چند تا کارهای مختلف رو بکنیم. یه سری تکنیک اینجا بهش اشاره کردیم. تکنیک اول تکنیک اشاره و فراخوان بود که گفتیم اون چیزایی که توی فکرتونه رو بیارین روی کاغذ بنویسید یا به زبون بیارید و برای یه نفر دیگه اون رو اعلام بکنید. این کار باعث میشه که ذهنتون نسبت بهش حساس تر بشه. تکنیک دوم کارت امتیازی عادت‌ها بود که گفتیم برای اینکه عادتاتون شفاف بشه بیاین عادت‌های روزمره‌تون رو بنویسید و صرفاً امتیاز مثبت منفی بهش بدید. این کار باعث میشه که دید بهتری پیدا بکنید. فرمول سوم فرمول قصد اجراه. یعنی چی؟ یعنی شما برای اینکه بتونید یک عادت رو برای خودتون شفاف بکنید این جمله رو بنویسید: من فلان رفتار رو در فلان زمان توی فلان موقعیت انجام خواهم داد. که بعد از این کار باید بریم سراغ فرمول زنجیره سازی عادت‌ها، که ما توی این مرحله گفتیم نمیخوایم عادتی رو حذف بکنیم، میخوایم بین عادت‌هایی که داریم یک عادت جدید بگنجونیم. و این نکته رو هم اشاره کردیم که توی مرحله اولی که مرحله شفافیت هست ما اصلا قرار نیست که کار خاصی انجام بدیم. توی این مرحله ما صرفا میخوایم یک دید کلی نسبت به شرایطمون داشته باشیم و اهدافمون رو مشخص و واضح بکنیم. اینجا اشاره کردیم که مرحله اول ایجاد عادت اینه که اون عادت رو باید شفافش بکنیم. مرحله دوم چیه؟ مرحله دوم اینه که عادتمون باید جذاب باشه. توجه داشته باشید عادتهای ما حلقه های بازخورد مبتنی بر دوپامین هستن. وقتی دوپامین برای ما زیاد میشه انگیزمون هم برای اقدام کردن بیشتر میشه. پس طبیعتاً باید یه کاری بکنیم که فرایند ایجاد عادت برای اون جذابیت خودش رو داشته باشه، که اینجا راهکارهای مختلفی میتونیم برای خودمون پیاده بکنیم. یه توصیه خوب در همین زمینه اینه که ماها باید تلاش بکنیم که پیشبینی پاداش داشته باشیم، نه برآورده کردن اونو. پیشبینی پاداش ما رو به انجام دادن کارا وادار میکنه. هر چقدر پیشبینی هم بزرگتر باشه ماها دوپامین بیشتری دریافت میکنیم. بذاریم برای اینکه داستان بهتر باز بشه مثال بزنم. تصور بکنید شما تصمیم میگیرید که لاغر بشید و وزن 120 کیلوگرمیتون رو کاهش بدید. حالا اگه شما هدفتون این باشه که 10 کیلو کم بکنید، نسبت به اینکه هدف بذارید که من باید مثلا 30 کیلو کم بکنم، اینجا دو تا حس مختلفی براتون ایجاد میشه. هر چقدر اون پیشبینی ماها بزرگتر باشه، ماها دوپامین بیشتری پیدا میکنیم و انگیزه بیشتری برامون ایجاد میشه که بتونیم به این تصمیم لاغری پایبند بمونیم. پس توصیه اول چی شد؟ توصیه اول این شد که ما باید پیشبینی پاداش داشته باشیم. این کار یه محرک خیلی قویه برای اینکه اون سختی مسیر تغییر عادت رو برامون هموار بکنه، یا به عبارت بهتری جذاب ترش بکنه برامون. توصیه دیگه این که عادت وقتی برای ما جذاب میشه که ما اونو به احساسات مثبتمون نسبت بدیم، و در نقطه مقابل وقتی جذابیت یه عادت کم میشه که اون عادت احساس منفی در ما ایجاد بکنه. پس راهکار درست اینه که قبل از ایجاد عادت کاری بکنیم که اون عادت حس مثبت زیادی برامون ایجاد بکنه، و برعکسش اگه میخوایم یک عادتی رو ترک بکنیم باید کاری بکنیم که اون عادت برامون غیر جذاب تلقی بشه. که برای انجام این کار یکی از راهکارهایی که میتونید انجام بدید اینه که بیاین موارد جذاب یک عادت بد رو شناسایی و برجستش بکنید و تلاش بکنید تا از جذابیت‌های ظاهری اون عادت کم بشه. مثلا اگر سیگار کشیدن، مشروب خوردن، فست فود خوردن یا هر چیز دیگه‌ای به شما کیف میده و لذت میده، بیاین جنبه‌های منفیش رو برجسته بکنید و به نوعی حس عذاب وجدان به خودتون بدید. مثلا آدم‌هایی رو تجسم بکنید که مدت زیادی هست الکل و فست فود و چیزای مضر مصرف می‌کنن و توی سنای بالا آسیب‌های خیلی جدی بهشون میرسه. یا مثلا اگه ولخرجی می‌کنید زیاد و پولی براتون باقی نمی‌مونه و برای موارد بیخودی پول زیادی خرج می‌کنید، آدم‌های فقیری رو تجسم بکنید که سن‌های زیادی دارن، توان کار بالا هم ندارن و توی زندگی روزمره‌شون هم توی اون سن بالا موندن. این کارا باعث میشه که برای ما یه حس عذاب وجدانی ایجاد بشه و موقع‌هایی که داریم یه کار بدی انجام میدیم و یه عادت بد رو دائما تکرار میکنیم، اون حس عذاب وجدانه جلوی چشممون بیاد و نذاره که به حد کافی از اون کار بد لذت ببریم. شاید در ظاهر این کارا خیلی ساده به نظر بیاد، ولی این کارا باعث میشه که توی ناخودآگاهمون بره و به این کمک کنه که عادت‌های بد رو تکرارشون نکنی، یا حداقل این باشه که یکم ما رو منع بکنه از انجام کارهای بد. باز لازمه تکرار بکنم هیچ کدوم این مراحل به تنهایی نمیتونه باعث بشه ما یه عادت بد رو ترک بکنیم یا عادت خوب موندگار برای خودمون ایجاد بکنیم. نه، این کارا یک سری زنجیره هستن که همشون در کنار همدیگه کارهای کوچیک کوچیکی رو رقم میزنن که نتایج بزرگی رو میتونه برای ما ایجاد بکنه. مثلا این مدلی میشه که بعد از یه مدتی میبینیم ما هم روزانه داریم چند کیلومتر میریم، میدویم، پیاده روی میکنیم، غذای سالم میخوریم و به یه لایف استایل خوب رسیدیم. این قضیه یک شبه اتفاق نمیفته. خب تا اینجا ما به دو مورد برای ایجاد عادت یا از بین بردن عادت بعد اشاره کردیم. مورد اول شفافیت بود، مورد دومش جذابیت، مورد سوم مهمترین قانون عادت سازیه. چیه این مورد؟ ساده سازی. این مورد به دفعات خیلی زیادی اثبات شده و پژوهش‌های زیادی روش انجام شده که هر چقدر انجام یک کار راحت تر باشه، آدما تمایل بیشتری پیدا می‌کنن که اون کارو انجام بدن. یکی از اصلی‌ترین علتایی که ما عادتمون رو ول می‌کنیم هم همینه. مثلا تصمیم می‌گیریم که بریم باشگاه ثبت نام بکنیم و ورزش بکنیم، بعد از چند جلسه ولش میکنیم و بیخیال میشیم، رژیممون رو یک هفتهی ول میکنیم، پس انداز کردن رو شروع میکنیم، ولی به سر ماه نمیرسه که همش یادمون میره و به روال قبلی برمیگردیم. علتش اینه که ماها مسیر سختی رو انتخاب میکنیم. اولش خیلی هیجان داریم که بخوایم یه کار انقلابی و بزرگ انجام بدیم و متحول بشیم. روی همین حساب سخت‌ترین تصمیم‌ها رو می‌گیریم، سخت‌ترین رژیم‌ها رو می‌خوایم انجام بدیم، بیشترین میزان صرفه‌جویی می‌کنیم و کلاً کارهای خیلی عجیب غریبی می‌کنیم، ولی بعد از مدتی که اون هیجانمون خوابید یادمون میره و به روال سابق برمیگردیم. باید توجه داشته باشیم که میل به اینرسی به طور ذاتی توی همه ما وجود داره، یعنی همه ما تمایل داریم که از قانون کمترین تلاش پیروی بکنیم، و روی همین حساب سمت گزینه‌هایی تمایل بیشتری پیدا می‌کنیم که به کمترین میزان تلاش نیاز داشته باشن و خیلی ماها رو خسته نکنن و ازمون انرژی نگیرن. پس اگه میخواییم یک عادت برامون ایجاد بشه باید تا حد ممکن اون رو راحت بکنیم. یکی از راهکارها اینه که محیطی برای خودمون ایجاد بکنیم که توی اون محیط کارها به راحت ترین روش ممکن انجام میشن. به زبون راحت تر، شما باید تلاش بکنید استحکاک مربوط به کارهای خوب رو کم بکنید. یعنی نیایم کار خوب رو به سخت ترین روش ممکن بریم انجامش بدیم، راحتش بکنیم. در نقطه مقابلم برعکس دیگه، یعنی اگه یه کار بدی رو میخوایم ترکش بکنیم بیایم فرایند اون رو سخت تر بکنیم. هر چقدر سختی های بیشتر و دست اندازه بیشتری توی مسیر قرار بدیم احتمال اینکه اون عادت بد رو ترک بکنیم خیلی زیاده. مثلا اگه شما سیگار مصرف میکنید، برای اینکه مصرفتون کمتر بشه و این عادت رو خورد خورد بتونید ترکش بکنید، یکی از راهکارهای خوب اینه که سیگارتون رو دور از دسترس نگه دارید یا کاری بکنید که دسترسی بهش سخت‌تر بشه. مثلا اگر توی ماشین سیگار میکشید، نباید سیگار رو توی جیبتون بذارید، بذارید توی داشبورد ماشین یا توی صندوق عقب که مجبور بشید وقتی میخواید سیگار بکشید پیاده بشید و اون سیگار رو بردارید. این نکته دقیقا همین استکاک رو نشون میده دیگه. تصور بکنید شما توی حالت عادی هر نیم ساعت یه سیگار میکشید. حالا توی مسیری که مثلا میخواین 8 ساعت رانندگی بکنید، باید هر نیم ساعت یه بار بیستید کنار و سیگار رو بردارید دیگه. طبیعتاً شاید دفعه اول و دوم این کار رو بکنید، ولی از یه جایی به بعد خسته میشید و ممکنه مصرفتون به جای نیم ساعت بشه 1 ساعت، 2 ساعت یا حتی 3 ساعت طول بکشه تا شما بخواید دوباره به سیگار کشیدن برگردید. این استکاکا واقعا معجزه میکنه. حالا من اینجا صرفا سیگار رو مثال میزنم چون مثالیه که ملموسه و خیلی آدم ها باهاش درگیرن. این قضیه رو تو چیزای مختلف زندگیمون میتونیم پیادهش بکنیم. از این قضیه که بگذریم، توصیه بعدی برای راحت تر کردن فرایند ایجاد عادت اینه که از قانون 2 دقیقه استفاده بکنیم. یعنی چی؟ یعنی وقتی میخوایم یک عادت جذاب رو شروع بکنیم، فرایندش باید به مدلی چیده بشه که برای اجرای اون ما به کمتر از 2 دقیقه زمان نیاز داشته باشیم. توجه داشته باشید که سخت‌ترین قدم برای ایجاد یک عادت قدم اوله. اگه اون اولین قدم رو بتونید راحت‌تر بردارید، مسیر بعدی هم براتون هموارتر میشه. توی قضیه تکرار عادت هم این زیاد باید اتفاق بیفته. فرایندش رو به شدت راحت بکنید. یعنی مثلا این مدلی باشه که اگه آب در طول روز کم مصرف میکنید، آب رو در دسترس خودتون نگه دارید. مثلا اینجوری باشه که شبا قبل از خواب یه بطری آب کنار تخت خوابتون قرار بدید که صبحا اول کار که از خواب بیدار میشید سریع آب مصرف بکنید، یا روی میز کارتون حتما یه بطری آب داشته باشید. این کارا باعث میشه دسترسی به اون آب راحت‌تر باشه و در طول روز آب بیشتری مصرف بکنید. باز لازمه تکرار بکنم که من صرفاً دارم مثال میزنم که قضیه رو بهتر درکش بکنید. شما میتونید این موارد رو برای ایجاد هر عادت خوب یا ترک هر عادت بدی ازش استفاده بکنید. خب این هم قدم سوم برای ایجاد یا ترک عادت بود. تا اینجا ما به این مورد اشاره کردیم که شما برای اینکه عادتی بتونید بسازید برای خودتون، مرحله اولینه که اون عادت شفاف باشه. مرحله دوم این بود که باید فرایند ایجاد عادت براتون جذابیت داشته باشه. مرحله سوم این بود که تا حد ممکن باید فرایند ایجاد عادت و انجام دادنش رو راحت بکنید. اما خب اگه هر سه تا این مرحله ها رو انجام دادید ولی مرحله چهارم رو بهش توجه نکردید، باید بدونید که نمیتونید عادت خوب و موندگاری بر خودتون بسازید. مرحله چهارم چیه؟ دریافت پاداش. توجه داشته باشید تغییر رفتار وقتی شکل میگیره و پایدار میمونه که شما حتما یک پاداشی دریافت بکنید. اگه شما پاداشی دریافت نکنید، باید این قضیه رو بدونید که احتمال خیلی زیاد ولش میکنید و بیخیالش میشید. حالا خود این پاداش هم مدل های مختلفیه و توی دستبندی های مختلفی هم قرار میگیره. مثلا یکی از دستبندی های پاداش برای ایجاد عادت، پاداش های آنی و پاداش های بلند مدت هم. باید به این مسئله توجه داشته باشیم که ماها به پاداش آنی خیلی بیشتر اولویت میدیم نسبت به پاداش های بلند مدت، یا به زبون راحت تر ماها به انگیزه های کوتاه مدتمون جواب میدیم. مثلا هممون میدونیم که ما وقتی سنمون بالا بره و بازنشسته بشیم به پول نیاز داریم. طبیعتا برای اینکه توی اون دوران دچار مشکل نشیم، باید از همین امروز مراقب مخارجمون باشیم دیگه، ولی اکثرا این کارو نمی کنیم. لذت آنی که من برم پولم رو خرج یه خوشگذرونی بکنم خیلی ترجیح میدیم نسبت به این که توی بلند مدت بخوایم یک زندگی خوب و سالم داشته باشیم. یا مثلا آدمایی که اضافه وزن جدی دارن این نکته رو به خوبی میدونن که مصرف شیرینی و قند میتونه توی بلند مدت تبعات خیلی خطرناکی براشون داشته باشه و اونها رو درگیر بیماری‌های قلبی و دیابت و خیلی چیزای دیگه‌ای بکنه. ولی با این حال اونها همچنان شیرینی مصرف میکنن. چرا؟ چون که به انگیزه‌های کوتاه مدتشون جواب میدن و این لذت کوتاه مدت رو به اون سلامتی بلند مدت ترجیح میدن. خب حالا که این نکته رو فهمیدیم باید بدونیم که اگه میخوایم عادتی برای خودمون ایجاد بکنیم حتما باید پاداش‌های آنی و کوتاه مدت هم برای خودمون در نظر بگیریم. یعنی اینجوری نباشه که صرفاً پاداش‌های بلند مدتی رو برای خودمون ببینیم. پس اگه یه هدف بلند مدت داریم باید بیایم اون رو به اهداف کوچیک‌تر تقسیمشون بکنیم و برای هر هدف کوچیکم پاداشی در نظر بگیریم تا اون پاداش حس موفقیت آنی بهمون بده و انگیزه‌ای برای ادامه دادن برامون ایجاد بشه. این حس موفقیت آنی به شدت مهمه، چیزی که خیلی هم بهش توجهی نمی کنیم. باید این نکته رو توجه داشته باشیم که یکی از لذت بخشترین احساسات موجود توی دنیا احساس پیشرفته. پس اگه بیایم این پیشرفتمون رو اندازه گیری بکنیم و توی هر مرحله یک پاداشی براش در نظر بگیریم، این کار باعث پایبندی به هدف میشه و میتونه ما رو ملزم بکنه که به اون هدف بلند مدت که داریم برسیم و بتونیم در مسیر درستی پیشرفت بکنیم. این چهار گامی بود که برای ایجاد یا ترک عادت میشه ازش استفاده کرد. راه و روش عادت سازی اصلا سخت نیست. دیدین که همین جوری که اشاره کردیم با کارهای کوچیک کوچیک میتونیم ماها برای خودمون عادتهای خوبی ایجاد بکنیم یا از شر عادتهای بد راحت بشیم. و اگه برید کتابهای مختلفی توی این حوزه رو بخونید و مقالات مختلفی رو بررسی بکنید میبینیم که عموماً راهکارها تقریبا مشابه همین 4 تا چیزیه که بهش اشاره کردیم. فرمول کلی مشخصه. اینکه ماها چجوری بتونیم این موارد رو توی زندگیمون ایجاد بکنیم مهمه، که توصیه میکنم بعد از که این اپیزود تمام شد بیان این موارد رو به طور تیتروار برای خودتون بنویسید و کم کم برای خودتون اونها رو عملیش بکنید. خیلی کمک میکنه به اینکه بتونید از دست عادت‌های بد راحت بشید. امتحان کردنش هم اصلا ضرر نداره، هیچ هزینه خاصی هم براتون نداره. این صحبتامون از جنس رویا فروشی نیست، از جنس مقالات علمیه که آدم‌های خیلی زیادی ازش جواب گرفتن و آدم‌های معتبر دنیا هم این موارد رو توصیه کردن. در ادامه یک سری تکنیک و راهکارهای تکمیلی هم میگیم که برای ایجاد عادت خیلی خیلی میتونه برامون مؤثر باشه و واقعا کمک بکنه که عادت‌های خوب و موندگاری بسازیم. چون عادت ساختن یه مسئله است، پایبندی به اون عادت هم یه مسئله مهم دیگه است. ما دوتاش رو با هم باید یاد بگیریم. در ادامه توصیه‌هایی می‌کنیم که میتونه براتون به شدت کاربردی باشه. خب حالا که دیگه داریم به آخره اپیزود میرسیم بیایم یه سری نکات تکمیلی رو هم با هم مرور بکنیم که اگه میخواییم عادتی برای خودمون ایجاد بکنیم بیشتر توجه داشته باشیم و بتونیم اثر بخشتر اون عادت رو پیش ببریم و بهش پایبند بمونیم. مورد اول این که به جای این که بیایم روی دستاوردامون تمرکز بکنیم بیایم روی شخصیتی که میخواییم به دست بیاریم تمرکز بکنیم. یعنی چی؟ بذارید مثال بزنم. در نظر بگیرید به 2 نفری که در حال ترک سیگار هستن شما میری سیگار تعارف میکنید. نفر اول میگه نه ممنونم نمیخوام، من در حال ترکم. ولی نفر دوم میگه نه ممنون نمیخوام، من سیگاری نیستم. این دو نفر هر دوتاشون در حال انجام یک کارن و هر دوتاشون میخوان یک مفهوم رو برسونن، ولی تفاوتشون اینجاست که نفر اولی هنوز شخصیت خودش رو شخصیت سیگاری میدونه که در حال ترکه، نفر دوم شخصیت خودش رو اینجوری نشون میده و به این باور داره که سیگاری بودن مال شخصیت قبل منه، شخصیت فعلی من سیگاری نیست. این مسئله واقعا مسئله مهمیه. باید به این باور برسیم که شخصیت ما قرار متفاوت بشه و این رو تکرار بکنیم و این مدلی جلوه بدیم. مثلا کسی که به پرخوری معروفه و دوست داره این پرخوریش رو کم بکنه، باید حواسش باشه که شخصیتش رو به مدلی تعریف بکنه که توی همه ابعاد زندگی حد و حدود رو رعایت کنه، و وقتی که به این شخصیت برسه که حد و حدود رو رعایت میکنه، دیگه تفاوتی نداره که داره غذا میخوره، فیلم میبینه، بازی میکنه یا هر کار دیگه که انجام میده. توی همه چیز باید شخصیتش به این مدل برسه که من آدمی هستم که حدود رو رعایت میکنم. پس مورد اول این شد که روی دستاوردامون تمرکز نکنیم و روی شخصیت که میخوایم به دست بیاریم متمرکز بشیم. مورد دیگه در همین زمینه اینه که برای تبدیل شدن به بهترین نسخهی که میخوایم از خودمون برسیم، باید دائما باورامون رو ویرایش بکنیم و هویتمون رو آپدیت بکنیم. این خیلی نکته مهمیه. ماها باید به این باور برسیم که من قراره آدم دیگه‌ای بشم و شخصیت دیگه‌ای پیدا بکنم. در همین زمینه میشه یه مثال جالبی زد که خیلی هم دیدیم. دقت کردین آدمایی که رژیم میگیرن و لاغر میشن بعد یه مدتی دوباره چاق میشن؟ یکی از علتهای اصلیش اینه که اینا هنوز به این باور نرسیدن که من یه شخصیت دیگه‌ای پیدا کردم. یعنی تو همون دوران رژیمم دائما این جملاتو تکرار میکنن که بذار رژیمم تموم بشه بعدش میرم فلان پیتزا رو میخورم، بذار رژیمم تموم بشه میرم این شیرینی رو مصرف میکنم، و صحبتهایی از این دست میکنن. اینا نشون میده که این آدم به این باور نرسیده که من قراره یک نسخه دیگه‌ای بشم و یه شخصیت دیگه‌ای پیدا بکنم. و باز در همین زمینه نکته دیگه‌ای که باید توجه داشته باشیم اینه که مهم نیست شما چقدر پیش رفتید در مسیر رسیدن به هدفتون. مثلا تو همین زمینه لاغری مهم نیست که شما چند کیلو کم کردید، مهم اینه که لایف استایلتون رو عوض بکنید. اگه این کارو نکنید، هر عادت و تغییری بعد از مدتی کاملا فراموش میشه و یادتون میره و باز به حالت قبلتری برمیگردید که شرایط اصلا خوبی نداشتید. بگذاریم. مسئله بعدی که باید بهش توجه داشته باشیم اینه که هر عادتی با یه تلنگر شروع میشه. پس اگه میخوایم عادتهای خوب بر خودمون ایجاد بکنیم، باید خودمون رو توی محیطهایی قرار بدیم که دائما به همون تلنگرهای مختلفی زده بشه، یا اون محیط رو برای خودمون بسازیم. مثلا اگه شما میخواین کتاب خوندن به یه عادت براتون تبدیل بشه، بیاین کتابها رو جایی مختلف خونتون قرار بدید که دائما چشمتون به کتاب بخوره. یا حتی میتونید بیان کتابخونه‌تون رو کنار تلویزیون یا توی سالن پذیرایی قرار بدید. حالا فارغ از اینکه هم ویترین قشنگ‌تریه نسبت به ظرف و ظروف و گل و گیاه و خیلی چیزای دیگه، این کار باعث میشه که ذهن شما هم بیشتر در معرض کتاب قرار بگیره و تمایلای بیشتری پیدا بکنید که برید به سمت کتاب. ماها اومن کتابخونه‌هامون گوشه یه اتاقیه و کلی هم گرد و خاک روشه و نمیریم اصلا سمتش رو ببینیم چه کتابی وجود داره و چه کتابی وجود نداره. بیان کتاب ها رو جایی مختلف خونه بذاریم که دائما بهمون تلنگر بخوره. این کارا باعث میشه که این موارد توی ناخودآگاه ذهنمون بره و تلنگرهای اولیه برای ایجاد عادت برامون ایجاد بشه، که موارد خیلی زیادی هم هست. حالا من کتاب رو مثال زدم. بک‌گراند گوشیتون رو میتونید به مدلی تغییر بدید یا یه عکس و نوشته‌ای بذارید که تلنگر خوبی بهتون بخوره. بک‌گراند لپتاپتون همینطور، میز کارتون همینطور، و کلاً هر جایی که چشمتون زیاد بهش میخوره میتونید اونجا رو پر از تلنگرهای مختلفی بکنید که شما رو به انجام یه سری کارها ترغیب بکنه. مورد بعدی که در مورد عادت وجود داره اینه که سعی کنید محیط‌های جدیدی به وجود بیارید، چون عادت‌های جدید توی محیط‌های جدید خیلی راحت‌تر ایجاد میشن. شما وقتی محیط جدید انتخاب می‌کنید، دیگه نیازی نداری که با سرنخ‌های قبلی و تلنگرهای قبلی که وجود داشته بجنگید. در همین زمینه میتونید کارهای خیلی زیادی انجام بدید. مثلا دکوراسیون خونه یا محل کارتون رو عوض بکنید. این کار باعث میشه که شما وارد محیط جدیدی بشید، بتونید قوانین جدیدی برای خودتون ایجاد بکنید و به عادت‌های جدیدی برسید. یا اگه نمیتونید این کارم انجام بدید، تغییر دکوراسیون براتون سخته، سعی کنید خودتون رو جابجا بکنید. مثلا اگه شما همیشه توی اتاقتون پشت لپتاپ میشینید کار رو انجام میدید، وقتایی که نیاز به تمرکز بیشتر دارین بیاین سر میز ناهارخوری این کار رو بکنید، یا یه لوکیشن دیگه بر خودتون انتخاب بکنید که بتونید اون کار رو پیش ببرید. این هم باز از اون تکنیکاییه که خیلی خیلی جواب میده. اگه هم دقت کرده باشین بارها برای خودمونم پیش اومده. مثلا ما ها محیط کارمون که عوض میشه یا طبقمون جا به جا میشه، اتاقمون رو عوض میکنن، اونجا اولش با انرژی و انگیزه خیلی بیشتری کار میکنیم و تمرکز و راندمانمون هم بالاتره. بیایم این موارد رو توی زندگیمون هم به کار ببریم برای ایجاد عادت ها. چون مثلا خیلی وقت میشه که یه جایی نشستیم داریم کار میکنیم، یه تابلو عکس، یه چوب لباسی یا هر چیز دیگه ای میتونه ذهنمون رو چند دقیقه یا حتی چند ساعت درگیر بکنه و کلن تمرکزمون رو از بین ببره. ما وقتی توی محیطی میشینیم، ذهنمون مدت خیلی زیادی توی اون محیط رو رصد میکنه و آنالیز میکنه و توی ناخودآگاهمون مسائل مختلف میره. هر شی و کالایی توی اون محیط هم نماد یه چیزی میشه توی ذهنمون و به طور کلی نمیذاره که تمرکز بکنیم یا بخوایم کار خاصی انجام بدیم. پس محیط رو عوض بکنید، این کار خیلی کار مفیدی میتونه باشه. حالا در مورد همین تلنگر که گفتیم، سعی کنید برای موارد منفی هم معکوسش استفاده بکنید. یعنی یه سری چیزایی که بهتون تلنگر میزنه رو مخفیش بکنید، از جلوی چشمتون بردارید. اگه پاکت سیگارتون دائم جلوی چشمتونه، این تلنگر بهتون میخوره که من الان باید برم سیگار بکشم. پس اینها رو مخفی بکنیم، نذاریم جلوی چشممون باشه و تلنگر اولگر رو همون اول کار حذفش کنیم. از مورد تلنگر که بگذریم، یه مورد دیگه ای که در مورد عادت سازی میشه راجبش صحبت کرد اینه که وقتی یه عادتی در ما شکل میگیره، احتمال اینکه فراموشش کنیم خیلی کم میشه. چون دیگه میره توی ناخودآگاهمون و نمیتونیم به این راحتی از دستش راحت بشیم. پژوهش‌های خیلی زیادی انجام شده روی آدم‌هایی که الکل رو ترک کردن. اومدن بررسی کردن، دیدن وقتی که این آدم‌ها بعد از ترکشون توی محیط‌هایی قرار می‌گیرن که بوی الکل بهشون می‌خوره، ناخواسته تمایل پیدا می‌کنن که بخوان دوباره الکل مصرف کنن. این خیلی نکته مهمیه. باید به این توجه داشته باشیم که اصلا نباید توی یه سری مسائل بریم تمرین اراده انجام بدیم. یعنی اگر یک محیطی بده، فاسده یا هر چیز دیگه ای، نباید بریم این مدلی توی محیط خودمون رو قرار بدیم تا اراده خودمون رو قوی بکنیم و ارادمون رو بسنجیم. این مسئله خیلی خطرناکیه که به راحتی میتونه ما رو وسوسه بکنه و در دام مشکلات زیادی بندازه. ما معمولاً یه سری افراد رو این مدلی میبینیم که این آدم چقدر آدم با اراده ایه، در صورت که اگه بشینیم بررسی بکنیم میبینیم که اینا اصلا آدم های عجیب غریبی نیستن. آدم های با اراده کسایی هستن که توی موقعیت های خودشون رو قرار نمیدن که وسوسه بشن. اون تلنگرهای اولیه رو همون اول کار حذفش میکنن. پس باز لازمه تکرار بکنم، تلاش کردن برای بالا بردن اراده توی این مدل موارد خیلی خطرناکه و خیلی وقتا اصلا باعث بالا رفتن ارادتون هم نمیشه. مثلا قرار گرفتن توی یه محیط سیگاری به شما کمک نمیکنه که ارادتون برای سیگار نکشیدن افزایش پیدا بکنه. از این نکته که بگذریم، مسئله مهم دیگه در مورد عادت سازی فرهنگه. بله، واقعا فرهنگ مهمه. فرهنگی که توی اون زندگی میکنیم تعیین میکنه که کدوم رفتارا برای ما جوابن و ماها تمایل داریم که چه رفتارهایی انجام بدیم و چه کارهایی بکنیم. ماها عموماً کارهایی رو میکنیم که مورد تایید فرهنگ و عرفمون هستن، نه لزوماً چیزهایی که خودمون بهشون باور و اعتقاد داریم. این قضیه هم باز به طور ذاتیه و توی همه ماها وجود داره. ماها به طور ذاتی دوست نداریم از یک جمعی، گروهی، تیمی پس زده بشیم و اخراج بشیم. روی همین حساب معمولاً رفتارهایی که توی اون تیم عرفه رو به راحتی میپذیریم و حتی تکرارشون میکنیم. اگه دقت کنید خیلی از افرادی که الکلی شدن یا معتاد شدن هم دقیقاً به خاطر همین بوده. توی یک جمعی بودن به خاطر اینکه از اون جمع پس زده نشن دست به کارهایی زدن که در نهایت آسیبای خیلی جدی بهشون رسیده. در مورد همین قضیه تقلید کردن باید به این نکته اشاره بکنیم که ماها عموماً از رفتار سه تا گروهه که به طور خیلی مستقیم تقلید میکنیم و تحت تاثیرشون قرار میگیریم. گروه اول نزدیکان، یعنی دوستا و خانوادمون. رفتار این افراد به شدت روی ماها اثر میذارن و ماها هم میبینیم بعد از یه مدتی دقیقا همون کارهایی که اونا میکردن رو انجام میدیم. این کار به طور کاملا ناخودآگاه انجام میشه. گروه دوم گروه اکثریتن. یعنی اگه ببینیم یک جمعیت زیادی از آدم ها دارن یک کاری رو انجام میدن، ماها تمایل پیدا میکنیم به اینکه ما هم اون کار رو تکرار بکنیم و همراه جماعت بشیم، که توی اقتصاد رفتاری بهش میگن اثر گله‌ای. یعنی اگر یک جماعتی یک کاری رو انجام بدن، بقیه آدم ها هم مهم نیست که اطلاع داشته باشن یا نداشته باشن، اعتقاد داشته باشن به این کار، دانشش رو داشته باشن یا نداشته باشن، اصلا مهم نیست. اونها هم این رفتار رو تقلید میکنن و تکرار میکنن. و گروه سوم گروه قدرتمندان، کسایی که جایگاه و پرستیژ بالایی دارن و ما هم تمام تلاشمون رو میکنیم که مثل اونا بشیم. حالا اون افراد هر کاری که انجام بدن برای ما ارزش محسوب میشه و ما هم تلاش میکنیم که اونها رو تکرار بکنیم تا بتونیم مثل اونا بشیم. رفتار این سه تا گروه خیلی مهمه. پس باید روی محیطی که هستیم توجه خیلی ویژه‌ای داشته باشیم تا بتونیم عادت‌های درستی رو برای خودمون ایجاد بکنیم. که یه توصیه خیلی خوبی که در این زمینه میشه کرد اینه که ماها باید تلاش بکنیم به فرهنگ و گروهی ملحق بشیم که رفتار مطلوب ما رفتار معمولی اوناه. تکرار میکنم، ماها باید تلاش بکنیم به فرهنگ و گروهی ملحق بشیم که رفتار مطلوب ما رفتار معمولی اون آدمه. احتمالاً شما هم این جمله رو زیاد شنیدید که آدم‌ها در بلند مدت میانگین چند نفر نزدیک خودشونن. یعنی اگه اون آدم‌ها تحصیل کرده، ثروتمند، فقیر یا هر چیز دیگه‌ای هستن، احتمال اینکه ما هم شبیه اونا بشیم خیلی زیاد میشه. از طرف یه نکته دیگه هم لازم بهش اشاره بکنیم در همین زمینه. اگر رفتاری بتونه منزلت و احترام و جایگاه اجتماعی خوبی برای ما ایجاد بکنه، اون رفتار برامون جذاب میشه و احتمال اینکه اون رو بخوایم تکرار بکنیم و پیش ببریم خیلی زیاده. پس تلاش بکنیم که به این موارد توجه ویژه‌ای داشته باشیم تا بتونیم عادت‌های خوب و البته موندگاری برای خودمون ایجاد کنیم. توصیه بعدی در مورد این که بتونیم عادت خوب و موندگاری برای خودمون ایجاد بکنیم اینه که از ابزار قول و تعهد استفاده بکنیم، یا به عبارت بهتری پیمان عادت بنویسیم. یعنی دقیقاً مثل یه نفری که برای انجام یه پروژه میره با یه شرکتی قرارداد میبنده، ما هم یک قرارداد این مدلی با خودمون ببندیم. بیام روی یه کاغذ بنویسیم عادتامونو، امضا بکنیم و حتی از شاهدا هم استفاده بکنیم. چند نفر رو به عنوان شاهد بیاریم که آقا من دارم این کار انجام میدم و دقیقا مثل قراردادی که تنظیم میکنید برای خودتون ضرر و زیان بنویسید که اگه به عادت پایبند نموندم این هزینه ها رو باید پرداخت بکنم. کلن سعی کنید یه نفر از بیرون شما رو ببینه و دائما شما مجبور باشید که بهش جواب بدید. توی همین زمینه من خودم یکی از کارهایی که کردم این بود که توی دورانی که داشتم لاغر میشدم، برای اینکه به عادت سالم خوردن پایبند بمونم، اومدم توی اینستاگرام اعلام کردم که من اگر عادتم رو بشکنم، دفعه اول یه دلاری آتیش میزنم، دفعه دوم یه 100 دلاری آتیش میزنم و دفعه سوم یه رو به سکر رو میندازم دور، جایی که نتونم برش دارم و ازش استفاده بکنم. وقتی که من جلوی چند ده هزار نفر همچین تعهدی میدم و حتی دفعه اولی هم که اجرایش نمی کنم یک دلار رو آتیش می زنم، این خودش یه ابزار تعهد خوب برام ایجاد می کنه که هم می دونم جلوی آدم های زیادی قول دادم و اگه این کارو انجام ندم ممکنه آبروم بره، هم این که اگه این کارو نکنم هزینه زیادی هم برام داره. خود این کار یه ممانعت جدی ایجاد می کنه برای این که جلوی شکستن عادت رو بگیرید. بگذاریم. توصیه بعد این که از ردیاب عادت استفاده بکنید. ردیاب عادت یه راه حل خیلی ساده برای سنجش یه عادته و اتفاقا خیلی هم راحته. مثلا شما میتونید تقویم رومیزیتون رو با علامت ضرب در مشخص بکنید و روزایی که عادتتون رو انجام ندادید بولدش کنید، یا در نقطه مقابل روزایی که باید یک عادتی رو حتما انجام بدید اونجا رو هم بولد بکنید، یا با یه ماژیک خودکار علامت گذاری بکنید. اینا خودش باعث میشه که توی ناخودآگاهتون بره و تلنگرای خوبی هم بهتون بخوره. مسئله بعدی که آدمای خیلی زیادی هم در موردش صحبت کردن اینه که سعی کنید زنجیره عادت رو نشکنید. یعنی چی؟ یعنی اگه یه عادت رو دو بار پشت سر هم از دست دادید، سعی کنید به هر طریقی که شده سریع‌ترین حالت ممکن به حالت قبلیتون برگردید. مثلا اگه شما یه روزی یه کار رو انجام ندادید، سعی کنید فرداش همون کار قبلی رو جبران بکنید، هم دوباره به روتینتون برگردید. به عنوان مثال اگر شما رژیم گرفتید و توی یک روز شما تقلب کردید، چیت کردید، خوراکی‌های زیادی خوردید، سعی کنید این رو روزهای بعدی تکرار نکنید و یه تلنگرهای خوبی برای خودتون بذارید. از آدمای اطرافتون خواهش بکنید که بهتون یادآوری بکنن که این کار خطرناکیه و ممکنه شما دوباره به وزن قبلیتون برگردید. پس دوباره تکرار میکنم، حواستون باشه که زنجیره عادت رو نشکنید. یه عادت اگه شکسته بشه ممکنه عادت معکوس ایجاد بشه، یعنی شما سالم خوری رو شروع کردید، حالا ممکنه عادت فست فود خوردن جایگزین اون بشه و این خیلی مسئله خطرناکیه. یه نکته دیگه هم که میشه بهش اشاره کرد اینه که اگه میخواین مسیر موفقیتتون رو راحت تر طی بکنید، سعی کنید توی زمین درستی رقابت رو بازی بکنید. یعنی درک بکنید شرایطتون رو و توی زمینی بازی بکنید که شرایط براتون فراهمه، نه اینکه بخواین برای اینکه خودتون رو به بقیه و خودتون اثبات بکنید برید جایی رقابت بکنید که از میانگین اون آدما توانمندی‌های کمتری دارید. این کار خیلی سریع شما رو من میکنه و دل سردتون میکنه و نمیذاره توی عادت‌های دیگه هم حتی پیش برید. واقعا اگه عادت با توانمندی‌های ماها هم راستا باشه خیلی راحت‌تر میتونیم انجامش بدیم. توی این اپیزود به این نکته اشاره کردیم که خیلی وقتا عاملی که نمیذاره ما عادت‌هامون رو پیگیری بکنیم و ادامه بدیم اینه که مسیرش رو سخت میچینیم. همین عامل باعث میشه من بشیم و بیخیالش بشیم و ادامه دیگه ندیم. باید حواسمون به این نکته باشه. در همین زمینه بد نیست بدونید که قانون طلایی عادت به ما میگه که آدما وقتی میتونن به یک عادت پایبند بمونن که دقیقاً در مرز توانمندیاشونه. اینجایی که آدما به اوج انگیزه میرسن. لازم میدونم دوباره این جمله رو تکرار بکنم. آدما وقتی به یه عادت پایبند میمونن که دقیقاً در مرز توانمندیاشونه. اینجایی که اونا به اوج انگیزه میرسن و حاضرن مسیر رو ادامه بدن و سختیش رو هم به جون میخرن. اپیزود امروزمون تمام شد. سعی کردیم توی این اپیزود در مورد عادت صحبت بکنیم. همین که کلن عادت چجوری شکل میگیره، چه مراحلی باعث شکل گیری عادت میشه و کلن ماها باید چه کاری انجام بدیم، هم این که ما برای این که بتونیم عادت خوب و موندگاری بسازیم باید چی کار بکنیم و حواسمون به چه مسائلی باشه، راه و روش و اصولش چیه. همون جوری که دیدید عادت ساختن خیلی خیلی راحته، فقط یه سری تکنیک داره که ماها باید حواسمون باشه تا بتونیم اون تکنیک‌ها رو پیاده کنیم و اجرایشون کنیم. و شاید مهمترین نکته‌ای که باید در این زمینه بدونیم اینه که عادت ساختن، یا بهتره بگم عادت موندگار ساختن، با انجام کارهای فوری و سریع و انقلابی انجام نمیشه. باید کارهای کوچیک کوچیک انجام بدیم تا بتونیم دستاوردهای بزرگ خلق بکنیم. بزرگترین عادت‌ها و موندگارترین عادت‌ها هم با همین روش‌ها بوده که ایجاد شدن. چقدر تا الان تلاش کردیم یک عادتی رو برای خودمون نهادینه بکنیم ولی مدت زیادی نشده که بهش پایبند بمونیم. علتش همینه دیگه، اینکه ماها دوست داریم هیجان زده میشیم بخوایم یه کاریو بکنیم و بعد یه مدت کامل بیخیالش میشیم. برای اینکه بهتر منظورم رو درک بکنید بذارین یک مثال بزنم. هواپیمایی رو در نظر بگیرید که توی بندرعباسه و میخواد به سمت شمال حرکت بکنه. حالا این هواپیما اگه 2 درجه به سمت راست یا 2 درجه به سمت چپ توی نقطه شروع بخواد پرواز بکنه چه اتفاقی میفته؟ احتمالاً به جای شمال از تبریز یا مشهد سر در میاره. بله، یه تغییر چند درجه یه کوچیک اول کار میتونه مسیرهای متفاوتی رو برای ما رقم بزنه. به عبارت بهتری، اشتباهات کوچیک امروز ما میتونه در بلند مدت فاجعه های بزرگ خلق بکنه. در نقطه مقابلش هم کارهای کوچیک مثبت ما میتونه در بلند مدت دستاوردهای خیلی بزرگی رقم بزنه. اصلا یه لحظه به آدمهایی که معتاد شدن دقت بکنید، کدومشون با اراده شخصی گفته من میخوام برم معتاد بشم و درگیر مواد مخدر شده؟ هیچ کس اینجوری نبوده. هیچ کس با اراده شخصیش درگیر مشکلات جدی و عادتهای بد نشده. همین کارهای اشتباه کوچیکو انجام داده، تکرارشون کرده و به روتین زندگیش تبدیل شده. این مسئله یه که حتما باید بهش توجه داشته باشیم و منتظر اتفاقات یک شب و انقلابی نباشیم. موفقیت به این راحتی که رویا فروشا اشاره میکنن بهش به دست نمیاد. راه و روش داره، صبر میخواد، اصول خودشو داره تا بتونیم بهش دست پیدا بکنیم. توی این اپیزود نکات خیلی زیاد و مختلفی که من توی این کتابای مختلف ایجاد عادت خونده بودم رو سعی کردم بهش اشاره بکنم و مثالای مختلفی بزنم. اما یه نکته رو گذاشتم آخرین قسمت پادکست بگم، اونم برای کسایی که تا این لحظه گوش کردن و به نظرم مهمترین چیزیه که من حداقل توی این کتابا خودم خوندم. چیه اون نکته؟ نکته اینه که بزرگترین تهدید موفقیت شکست نیست، بی‌حوصلگیه. تکرار میکنم، بزرگترین تهدید موفقیت شکست نیست، بی‌حوصلگیه. بله، خیلی وقتا ماها حوصله نداریم که کاری رو انجام نمیدیم و شروعش نمیکنیم. یا حتی خیلی وقتا میشه که ماها عادتهای خوبی داریم و داریم اونها رو به طور روتین انجام میدیم و فرایند عادت‌سازی رو پیش میبریم، ولی بعد از یه مدتی اون موارد برامون روتین میشن و جذابیتشون رو از دست میدن و باز درگیر بی‌حوصلگی میشیم و اونجاست که نقطه شکستمون شروع میشه و از مسیر اصلی خارج میشیم. پس حتما در طول فرایند عادت سازی باید انگیزه رو حفظ بکنیم. واقعا مسئله خیلی مهمیه. بزرگترین تهدید موفقیت شکست نیست، بی‌حوصلگیه. توصیه میکنم این جمله رو یک جایی یادداشت بکنید و بهش زیاد فکر کنید و خودتونم بعد از این قضیه میبینید که چقدر عوامل شکست مختلفی توی زندگیمون بوده که از همین بی‌حوصلگی ریشه گرفته. دوست دارم یه نکته دیگر رو هم بهش اشاره بکنم به عنوان آخرین نکته این اپیزود. اونم این که حرفه‌ای‌ها به برنامه‌هاشون پایبند میمونن، اما آماتورها اجازه میدن زندگی توی برنامه‌هاشون مداخله بکنه. قبول دارم خیلی وقتا یه سری مسائل اصلا دست ما نیست. مسائلی که از طریق خانواده، جامعه، کشور، دنیا، محیط زیست و خیلی چیزای دیگه به وجود میاد که ماها هیچ نقشی داخلش نداریم ولی تحت تاثیر قرار میگیریم. ولی خب بیایم قبول بکنیم که خیلی مسائل کوچیکی هم هست که توی زندگیمون پیش میاد و باعث میشه ماها از مسیری که داریم برای خودمون ایجاد میکنیم خارج بشیم. خیلی وقتا یه تلفن، یه پیامک، یه خبر تلویزیون و یک چیز کوچیک میتونه کلن برنامه های ما رو به هم بریزه. پس لازم میدونم این جمله رو مجدد تکرار بکنم. حرفه‌ای ها به برنامه هاشون پایبند میمونن، اما آماتورا اجازه میدن زندگی توی برنامه هاشون مداخله کنه. اینم باز از اون جمله های موندگاریه که خیلی میشه راجبش صحبت کرد و واقعا توی زندگی شخصی هم اگه دقت بکنیم میبینیم که خیلی آدمایی هستن که موفقن و خیلی اتفاقای مهم و بد زندگی مثل از دست دادن عزیزشون، از دست دادن مال و ورشکستگی و خیلی موارد دیگه نذاشته که اینها از مسیرشون خارج بشن. خیلی سریع دوباره به زندگی عادی برگشتن. به این مسئله یکم بیشتر فکر کنیم، واقعا میتونه توی زندگیمون تاثیرای خیلی زیادی داشته باشه. امیدوارم که از روند این اپیزود لذت برده باشید و بتونید برای خودتون عادتهای خوب و البته موندگاری ایجاد بکنید و از شر عادتهای بد راحت بشید. خیلی ممنونم از اینکه اکوتوپیا رو گوش میکنید و به دوستانتون معرفی میکنید. معرفی دهان به دهان شما بوده که اکوتوپیا تونسته تا الان ادامه بده و رشد کنه. توصیه میکنم به سایتمون هم مراجعه بکنید. ecotopia.ir اونجا علاوه بر اینکه خود پادکست ها موجوده، متن پادکست ها و منابع هر اپیزود هم قرار داده شده که شما میتونید ازش استفاده کنید. توی سایت اکوتوپیا علاوه بر قسمت مقالات، قسمت کتابخونه هم اضافه شده که اونجا چکیده بهترین و معتبرترین کتابایی که موجوده رو میتونید مشاهده بکنید و اگه دوست داشتید میتونید توی کلاب کتابخونی ما هم ثبت نام کنید. اگه دوست داشتید یه سری هم به یوتیوب ما بزنید. اونجا هم ویدیوهای خیلی زیادی گذاشته شده که دائما هم داره آپدیت میشه.